أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام در سخن محقق عراقی در تصحیح ترتب بود. عرض کردیم برای اینکه بیان ایشون کاملا روشن بشه، ابتدا لازم است مبنایی که سخن ایشون بر اون استوار شده توضیح داده بشه. دیروز این مبنا را که در واقع از صاحب حاشیه اخذ شده بیان کردیم. محصل بیان ایشون در مبنای صاحب حاشیه این شد که واجب تخییری عبارت است از وجوب، یا وجوب تخییری عبارت است از وجوب کل واحد من الفردین به ایجاب ناقص، یعنی وجوب و طلب به همراه منع از بعضی از انها تروک در مقابل واجب تعیینی که عبارت است از ایجاب تام و وجوب فرد به همراه منع از جمیع انها تروک اون شیء. خب این رو به تفصیل توضیح دادیم. مطلب دومی که قبل از ورود به اصل راه حل ایشون لازم توضیح بدیم و خود ایشون هم مقدمتاً به بیان اون پرداختند این است که به طور کلی زدین یا به نحوی هستند که به حسب ملاک و مصلحت متساوی و یکسانند و یا از نظر مصلحت و ملاک متساوی نیستند، بلکه یکی از این دو زد به حسب ملاک نسبت به زد دیگر مزیت داره. بعد می فرماید علت تقدیرین، یا هر دو مزیقند یا هر دو موسعند و یا یکی مزیق و دیگری موسع است. به هر حال صور مختلفی اینجا پدید میاد که باید حکم همه این صور بیان بشه. عمده در بین این صور که ما بیشتر به اون نیاز داریم اون صورتی است که دو زد در ملاک و مصلحت متساوی باشند و هر دو مزیق. خصوص این صورت رو فعلا مورد نظر قرار می دهیم. دو زد داریم که اینها از نظر ملاک و مصلحت یکسانند و هر دو هم از نظر وقت مزیقند. سعه در وقت امتصال نیست. خب در این صورت ایشون می‌فرماید یا این دو زد به نحوی هستند که لا سال سلهما و یا به نحوی هستند که سالسی برای اون متصوره. قسم اول که لم یکن لزدین المتصاویین فی الملاک والمصلحه والمزیقین، سالسی برای اون نیست، مثل خواب و بیداری یا حرکت و سکون. خب اگر دو ضد داشتیم که هر دو یکسان بودند و مصلحت یکی اقوا از دیگری نبود، ملاک یکی اقوا از دیگری نبود، هر دو هم مزیق بودند و سومی هم برای اون قابل تصویر نبود، اینجا لا اشکال در این که حکم در این دو تخییر است، اون هم تخییر عقلی، مثل تخییر بین فعل و ترک در نقیزین. یعنی عقل ما وقتی میبینه دو چیز متساوی و هر دو مزیق در برابر اوست و امکان جمع بین این دو وجود ندارد، در این حال هر دو را هم نمیتواند ترک بکنه، اینجا میگه خب تو مخیری که یکی از این دو را امتثال کنی. اینجا با توجه به حکم عقل و درک عقل نسبت به تخییر، دیگه جایی برای حکم مولوی شرعی نیست، دیگه مولا نمیتونه علاوه بر این فهم عقل بیاد عبد را ملزم بکند به این که خب یکی از این دو را انجام بده، چون اگر این دو زد یکی ترک بشود حصول دیگری قهری است. خب اگر ترک یکی از این دو ملازم با حصول دیگری بود، یعنی به طور قهری دیگری تحقق پیدا کرد، دیگه مجالی برای اعمال مولویت نیست. مثلا فرض بفرمایید که ما باید یا خواب باشیم یا بیدار، یا در حال حرکت باشیم یا سکون، فرض اینه، احتمال سومی هم اینجا ممکن نیست. خب بالاخره اگر کسی بخوابه دیگه بیدار نیست، اگر بیدار باشه خواب نیست، شق سومی وجود نداره. فرض کنیم این دو ملاکشون هم از نظر مصلحت یکسانه، خب اینجا آیا شارع میتواند بگه تو مخیری هر کدام را خواستی اتیان کن؟ اینجا جایی برای اعمال مولویت نیست، چون نفس اتصاف یا امتصال به اصطلاح نسبت به احدهما
یا نفس ترک احده ما مساویست با تحقق زدش. خب چیزی که حاصله، چیزی که قهری و لحصوله، امر کردن به اون، دعوت به سوی اون، بأس و تحریک به سوی اون، این جایی نداره، لغو. پس در این صورت دیگه ما یک حکم مولوی شرعی نداریم، بلکه نمیتوانیم داشته باشیم. اما قسم دوم اونجایی است که دو ضد از نظر مصلحت و ملاک در یک حدن، هر دو هم مزیقن، اما احتمال سوم هم متصوره. مما لهما سالسون، این دوتا میتونن یک فرد سومی رو اتیان بکنند، یعنی مکلف میتونه نه اولی را و نه دومی را انجام بده، هر دو را ترک کنه بره سراغ یک کار سوم، مثل انقاض القریقین. خب انقاض القریقین دو ضدند، دو تا آدم در حال غرق شدنند، اینا ضدند. چرا؟ چون اگر بخواد نفر اول را نجات بده، دیگه نمیتونه بره نفر دوم را نجات بده، و بالعکس. اینا ضدانند. فرض کنیم این دوتا آدم هم یکسانن از نظر اهمیت، یکیشون پیغمبر و ولی نیست، چون اگر یکی ولی یا نبی باشه، خود به خود انقاض الولی او نبی اهم است از انقاض یه آدم معمولی. هر دو یکسانن، هر دو مزیقن، ملاک و مصلحتشون هم در یک اندازه است. اما اینجا ثالثی هم ممکنه، یعنی این شخص نه به نجات نفر اول و نه به نجات نفر دوم اقدام نکنه، بشینه کنار آب نگاه کنه به مناظر طبیعی، چای بخوره، یا پاشه بره مثلا دنبال کار دیگری، مشغول خوندن کتاب باشه، مشغول نوشتن باشه. خب یا همین مسئله، مثال خودمون، ازاله و صلات. خب اینا دو ضدن، فرزین هر دو واجب مزیقن، فرزین مصلحتشون هم مثلا عرض به حضور شما حالا یکسانه یا یکی بیشتر از دیگری است. در اینجا عرض به حضور شما، خب فرض سومی هم وجود داره، اینکه کسی نه ازاله انجام بده نه نماز بخونه. خب در این صورت ما میدانیم از نظر عقلی نمیتونه هر دو رو ترک کنه، چون عقل میگه مولا یکی از این دو رو از تو خواسته، یعنی اینا مصلحتی دارند که بالاخره یکی را باید به دست بیاری، جلب مصلحت احدهما بشود. اما در این حال چون امکان ترک کلل امرین وجود دارد، شارع میتونه یک الزام مولوی داشته باشه. در این قسم برخلاف قسم اول که مجالی برای اعمال مولویت از ناحیه شارع نبود، چنین مجالی وجود داره. شارع میتونه بیاد بگوید بر تو واجب است یکی از این دو را انجام بدی و او را منع بکنه از ترک جمیع، مبادا هر دو را ترک کنی. اینجا جای اعمال مولویت هست. فرق این دو صورت و این دو قسم در اینه که در صورت اول اساساً مکلف، در قسم اول اساساً مکلف تمکن از ترک هر دو ندارد. بالاخره یا باید متحرک باشه یا ساکن. اصلا امکان این که بخواد هر دو را مخالفت کنه و ترک کنه برای او وجود نداره. به عبارت دیگر احد الامرین عند ترک الاخر قهری الحصول است. وقتی قهری الحصول باشه دیگه جایی برای امر مولوی باقی نمیمانه. اما در قسم دوم امر مولوی به تخییر، اما در قسم دوم عرض به حضور شما، با توجه به اینکه مکلف تمکن دارد از ترک هر دو و اینکه هر دو را کنار بگذارد و اینطور نیست که احد الامرین عند ترک الاخر قهری الحصول باشه، لذا جا برای اعمال مولویت از طرف شارع وجود داره. بیاد بگه یکی از این دو را حتما باید اتیان کنی، یا مثلا بگه حق نداری هر دو را ترک کنی. بالاخره مجال برای اعمال مولویت وجود داره. پس زدین دو زد متساوی در ملاک و مصلحت اگر مزیق باشند، تارتن به نحوی هستند که لا سال سله ما، در این صورت همون حکم عقل به تخییر کافی است و اساساً مجالی برای یک حکم مولوی وجود ندارد. و اخرى این دو زد مما سال سلهما، یعنی به نحوی هستند که سومی برای اونها متصور است. چون این چنینه پس مکلف میتونه به هیچ یک از این دو امر ملتزم نشه و هر دو رو ترک کنه. اینجا جای ورود شارع برای تحریک کردن عبد به عدم ترک هر دو، یا به تعبیر دیگر امتثال عهدهما وجود دارد. بیاد امر بکنه، او رو مکلف بکنه مبادا هر دو رو کنار بگذاری. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که آیا این تخییر که شارع ورود در اون پیدا کرده، آیا درش تقیید طلب صورت میگیره یا تقیید مطلوب یا هیچ کدام؟ خوب دقت کنید، در مقدمه دوم ایشون با کمک اون مبنایی که ما دیروز توضیح دادیم در مورد حقیقت واجب تخییری که در اون ایجاب ناقص نسبت به افراد صورت میگیرد، میخواد این وجوب تخییری را کالبد شکافی کنه. خوب دقت کنید، از اون مبنا میخواد در ما نحن فیه استفاده کنه، از اون مبنایی که در حقیقت واجب تخییری گفته شد. میخواد بگه اینجا هم که دو ضد مساویند و ملاک و مصلحتشون یکسانه و امکان ترک هر دو وجود دارد، شارع میاد وارد میشه و یک ایجاب ناقص نسبت به این دو فرد ایجاد میکنه. خوب دقت کنید، این اصل به قول معروف مقدمه دوم ایشونه. اما توضیح این مقدمه، ایشون ابتدا میگه در مورد این که شارع ورود میکنه و به وجوب تخییری احد الامرین را در چنین ضدین متساویین مزیقین ثابت میکنه، سه احتمال وجود داره، ثبوتن سه احتمال قابل تصویره، ولی اثباتن یکی از این دو جز یکی از این سه احتمال قابل قبول نیست. ما اینجا سه تا احتمال میتونیم برای حقیقت وجوب تخییری ضدین متساویین فی الملاک و المصلحه المزیقین ذکر بکنیم. این سه احتمال رو دقت کنیم. میگن احتمال اول اینه که بگیم این واجب تخییری در واقع بر میگردد به تقیید طلب. حواسا اینجاست، تقیید طلب در هر یک از این دو واجب به عدم الاخر. یعنی چی؟ ببینید، یعنی مثلا فرض کنیم ازاله و نماز مصلحتشون یکسان، ضدین هم هستن، مزیقین هم هستن. حالا میام رو انقاض غریق که خیلی باز تو ذهنتون نیاد، چون بالاخره تو ذهنتون هست که ازاله اهم از عرض به حضور شما نماز. انقاذ القریقین، دو نفر در حال غرق شدنند، هر دو هم مساویند و وقت هم زیغه، یعنی شما یکی رو بیشتر نمیتونی نجات بدی. اگه بخوای بری اینو نجات بدی، اون یکی خفه میشه. اگه اون دیگری رو بخوای نجات بدی، این یکی خفه میشه. خب حالا اینجا فرض این شاره هم گفته انقز هازا او هازا، نجات بده یکی از این دو را. وجوب، وجوب چیه؟ تخییری است. خب این وجوب تخییری در این مثال که ضدین متساویینند در حقیقت به چه چیز برمیگرده؟ بازگشتش به چیه؟ خب احتمال اول میگه در واقع که انه شارع که داره طلب میکنه نجات دادن غریق را، خب داره هم طلب میکنه نجات این غریق را، هم طلب میکنه نجات غریق دوم را، با هم که از ما نخواسته، چون اصلا امکانش نیست. فقط بخواد بگه مبادا این دو رو ول کنی بری دنبال کار خودت. حالا این دوتا چجوری با هم این دو امر به نحو تخییر مطرح میشن؟ میگه طلب نسبت به این غریق و نجات این غریق مقید است به ترک دیگری. میگه یجب علیک نجات این غریق اذا ترکت نجات الاخر. دقت فرمودید؟ پس طلب و خواسته مولا مقید شده به عدم و ترک دیگری. نظیر همین طلب رو نسبت به دومی داره، یعنی که انه گفته انقذ هازل قریق، یعنی دومی، ازا ترکتل اخرا یا ترکتل آخر، یعنی خود طلب مقید شده به ترک و عدم دیگری. به عبارت دیگر نفس وجوب انقاذ غریق اول مقید شده است به ترک انقاذ نفر دوم. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگه رفتی سراغ دومی دیگه انقاذ غریق اول واجب نیست. ببینید خود طلب، خود وجوب، خود وجوب و طلب مقیده. دقت کنید روی این مسائل به اصطلاح نکات، برای اینکه تفاوت ها معلوم میشه، برای اینکه معلوم میشه محقق عراقی چی داره میگه، حرفش غیر از ایناست. پس احتمال اول و تصویر اولی که ثبوتاً میتونیم برای وجوب انقاذ غریقین به نحو تخییر داشته باشیم، یعنی این. اینو باید ببینید فنی به قول معروف از اساس درست بشه. ما همینطوری کلی میگیم خب ما گفته انقذ غریقین احد الغریقین، خب چی آخه این یعنی چی؟ یعنی وجوب نسبت به هر دوه؟ خب این اگه باشه که مشکل میشه، تکلیف به مالایوتاقه که هر دو رو شارع از ما بخواد ما نجات بدیم. پس طبق احتمال اول وجوب انقاض غریق اول مقید است به ترک انقاض غریق دوم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما رفتی سراغ نفر دوم دیگه نجات دادن نفر اول واجب نیست. اگر اومدی سراغ نفر اول، نجات دادن نفر دوم دیگه واجب نیست. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم طلب مقید نمیشه، بلکه مطلوب مقید میشه. به عبارت دیگر خود واجب مقید میشه. یعنی چی؟ فرقش با احتمال اول چیه؟ یعنی وقتی میگه انقض هذا الغریق، ما اینجا یه وجوب داریم، یه طلب داریم، یه واجب و یک مطلوب. اون خود طلب یعنی اون خواسته، خواسته وجوبه، طلب وجوبه. اما واجب چیه؟ خواسته شده چیه؟ مطلوب چیه؟ اون مطلوب مقیده، طلب مطلقه. یعنی به نحو مطلق شارع از ما انقاض الغریق را خواسته. انقاض غریق، طلب کرده از ما نجات دادن غریق را. ولی نجات دادن غریق تارتن نجات غریق اوله، اخرى نجات غریق دوم. مطلوب دو چیزه، مطلوب یا نجات این غریقه یا نجات اون غریق. اونی که مقید شده مطلوب است نه طلب. وجوب ثابت است مطلقا، اما واجب یا مطلوب مقیده. یعنی نجات این غریق مقید به عدم نجات غریق دیگر. حالا این خودش باز ایشون می‌فرماید به دو طریق ممکنه مطرح بشه، اون دو طریق رو هم ذکر می‌کنن. اینم احتمال دوم. احتمال سوم ایشون اون وقت، حالا بعد میگیم احتمال اول و احتمال دوم رو رد میکنه. میگه نمیتواند طلب مقید باشه و نمیتواند مطلوب مقید باشه. توضیحاتی دارن دیگه، یه مقداری عرض به حضور شما طول میکشه من بخوام این توضیحات رو ذکر بکنم. میتونید مراجعه بکنید، آدرس شوالا عرض میکنم. هم احتمال اول رو رد میکنه و هم احتمال دوم، و نهایتا میفرماد المتعینو هو هوال اخیر، هوال وجه الاخیر. اون وجه اخیر یا احتمال سوم که ایشون میپذیره اینه که میگوید وجوب در هر یک از این دو فرد علت تعیین هست. یعنی هم این واجبه هم اون واجبه. ببینید طبق دو احتمال قبلی وجوب یکی بیشتر نیست، وجوب و انقاض هذا القریب یا وجوب و انقاض ذاک القریب، هر وجوبی مقید به ترک دیگری است یا واجب مقیده. ایشون میگه وجوب هم به این تعلق گرفته هم به اون، وجوب مقید نیست، واجبم مقید نیست، منتها وجوبی که به این دو فرد تعلق گرفته به نحو ایجاب ناقصه نه ایجاب تام، همون مبنایی که دیروز ذکر کردیم. فرق ایجاب تام و ایجاب ناقص چیه؟ توضیح دادیم. ایجاب تام یعنی واجب کردن به نحوی که از همه انها اترو که این شیء منع میکنه، یعنی الا ولابد باید اینو انجام بدی، همه تروک، همه انواع ترک کردن این شیء، حتی اون ترکی که ملازم با ضدشه، اینا ممنوعه. پس وجوب اگر به نحو تام باشه، اگر چیزی به نحو تام واجب شده باشد، مثل همه موارد واجبات تعیینی، اونجایی که دو ضد مثلا مزاحم ما نداریم، میگه این بر شما واجب است، به هیچ نحوی هم قابل ترک کردن نیست. اما گاهی چیزی واجب میشه به نحو ایجاب ناقص. ایجاب ناقص یعنی چی؟ ایجاب ناقص یعنی این که این واجبون و ترک کردن این به نحو مطلق ممنوع نیست. گاهی در بعضی از انها میشه ترکش کرد، اون انهایی که میشه ترک کرد و ممنوع نیست کدامه؟ ها؟ اون فی حال ترکل آخر. یعنی میگه اگر میخوای دیگری را ترک کنی اینو باید انجام بدی، منع میکنه از بعض انها تروک. بعض انها تروک کدامه؟ اون وقتی است که دیگری ترک بشه، والا اگر قرار باشه دیگری ترک نشه، ترک این اشکالی نداره. ببینید فرق بین منع عن جمیع انها تروک و منع از بعض انها تروک همینه. در چیزی که تعیینن واجب شده شما تحت هیچ شرایطی حق نداری اینو ترک کنی، اما در چیزی که بعضی از انها تروکش منع شده، معناش اینه که بعضی وقتا میتونی اینو ترک کنی. اگر دیگری را ترک کردی حق ترک این را نداری، ولی اگر دیگری را انجام دادی حق ترک این رو داری. پس وجوب به نظر ایشون، وجوب تخییری نسبت به ضدین، نه تقیید طلب درش هست نه تقیید مطلوب، بلکه علت تعیین وجوب نسبت به هر دو ثابته، منتها وجوبی که برای هر دو ثابته به نحو ایجاب ناقص واجب شد. ایشون معتقده اون دو احتمال باطله، استدلال میاره بر بطلان اون دو احتمال و میفرماید اونی که متعینه و قابل قبوله و اثباتن ما میتونیم بپذیریم همین وجه سومه. دیگه حالا من وارد اون به اصطلاح جزئیاتش نشدم، دیگه طول میکشید اگه بخوام یکی یکی ادله ایشون رو بر رد اون دو احتمال و اثبات این احتمال بگیم زمان میبرد. حالا بعد باید از این استفاده کنیم که حالا با این چجوری میشه ترتب را تصحیح کرد. الحمدلله رب العالمین.